نیست. وی گفت
آقای ترامپ بیزنسمن هستش و هر وقت که فرصتی رو ببینه که امکان یک معامله‌ای هست حاضر بشینه و صحبت بکنه. از نقطه نظر دولت ایران، حاکمیت نه ولی دولت ایران، درک میکنن که این فشارهایی که در اثر تحریم‌های جدید بر بدنه اقتصادی ایران وارد میشه و نارضایتی‌هایی که وجود داره، شاید یکی از علاجهاش این باشه که به یک نحوی بتونن با آمریکا مجدداً کنار بیان و یک برجام جدیدی رو پیاده بکنن.
در پی خروج آمریکا از سازش هسته‌ای، بازار اسعار ایران دچار مشکل شد و قیمت دلار به یک بارگی بالا رفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با این حال تاکید کرد که شرایط فعلی به حد نامعین است که ایران دیگر قادر نیست کالاهای اساسی خود را وارد کند و ای تاکید کرد که این شرایط میتواند سبب کمبود دارو و به گفته او مرگ خاموش میلیون ها بیمار در بیمارستان ها شود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که یک مسئولی سازمان برنامه و بودجه ایران قبلا گفته بود که با برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده مردم نباید نگران تاثیر تحریم ها در حوزه دارو و تجهیزات طبی باشند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
حدود 300 مهاجر از کشورهای آسیای میانه هنگامی ترک ترکیه در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول درماندند که در میان آنها نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان نیز هستند. اینها مهاجرانی بودند که در ترکیه غیرقانونی کار و اقامت داشتند و باید قبل از خروج 72 لیره معادلی بیش از 10 دلار آمریکایی جریمه می پرداختند. حسن شریپوف یک مهاجر تاجیک روزی 22 آگوست بر رادیو آزادی گفت هنگامی پرداخت جریمه برای بدوباش غیرقانونی در نزد پلیس فرودگاه نوبت طولانی شد و آنها از پرواز دیر کردند. حسن شریپوف میگوید نوبت مهاجران غیرقانونی برای پرداخت جریمه به آن خاطر طولانی شد که لیره در برابر دلار قربش را از دست داد و بسیاری مهاجران مجبور شدند ترک کار و ترکیه کنند. از بس که به قول همصحبت ما اکثر این مهاجران غیرقانونی کار و اقامت داشتند، قبل از خروج باید جریمه می سپردند.
بعدی که ما در دلار قطعی معاش می دادن، بعدی که کورس یعنی که خیل سود ششتاد شد، ما را اولینگ می کرد برای 2000 تلی دفرو آدن، یعنی که 2000 تلیش بسید کن دلار می شد، یک برو برد کن کردن و می خود تیرمان
سعادت خوجایی و شهروند 40 ساله تاجیکستان میگوید چهار ماه پیش برای کار به ترکیه آمد و طریق شرطنامه شفایی دو کهنسال را نگاه و بین میکرد. او گفت
من سوی 5 فرزندم بچه سلمینم ما افریاد سکم در مسکو بود یا بر 4000 دلار دکم یا بر 6000 دلار کرد این سیم افریاد سکم در دشنبه باید میکردم 3000 دلار میرود اکه با گفتی گفت که امو کرکنی آمدم امیجا اونج دفعه چیزون بدم کور میجم معلوم بود که 500 دلاره گشتم اومدم که 1400 لیره بدسته برای امون باید مون گشته رفتیم سهم.
سعادت میگوید به خاطر تبابت یک فرزندی معیوبش برای کار به ترکیه آمده بود ولی افتادن قرب لیره همه نقشه هایش را نقشه براب کرد. پرواز نوبتی از استانبول به دوشنبه روز جمعه 24 آگوست است و این مهاجران باید تا اون روز در فرودگاه استند. سوریا سعیدوا مهاجری 45 ساله دیگر میگوید همراه با خواهرزاده‌اش در فرودگاه درمانده است.
ما همه کده اسپید نکردیم ای ادم بسیار در نوبت بسیار جان به جان گشتیم.
اساسا چرا هم همجا بود؟
من یک سال یک ماه میشه برادر در هم جام. او الان مثال اگر که فورت که بو بیای جریمه کلون نسپوری 100 دلار فهمیده؟ اما من گفتم دیگه نمیفورم اومدنی جریمه اشتراف نسپوری 72 لیره کی دپورت کنه؟ یه به هر حال قینای او تهرانگی دیگه شهر بوده نیست.
او میگوید 2000 لیره معاش میگرفت ولی با افتادن قرب لیره ترک کار کرد و باید به وطن رود. این مهاجران طریق هواپیمای سامون ایر باید به تاجیکستان برمیگشتند و به مبلغ 400 دلار آمریکایی بلیت خریده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دوستانی کلی تاجیکستان در نیم سالی روان علیه 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمو پرونده باز کرده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیب دار می شوند. در همین مدت به خانه های کودکان تابع وزارت تندرستی 51 نفر خردسال وارد شده است که مادرانشان از آنها دست کشیدند. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش می دهم. عظیم جان مشربزاده مسئول شعبه حفظ دولتی حقوق های کودک وکالت‌دار به حقوق انسان روز 22 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت با اطلاع دادستانی کل در سال روان 10 پرونده جنایی نسبت 30 نفر باز شده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیب دار می شوند. با گفته عظیم جان مشربزاده تفتیش مقامات در نسبت آیله هایی که می خواهند فرزند بگیرند به خاطر جلوگیری از سوء استفاده از کودکان است. آیله های به فرزند که نیتی به فرزندخانی پذیرفتن طفل را دارند جریانی طولانی و دلگیر کننده را باید سپری کنند. داوتوز فرزندخانی از انتظاری در نوبت طولانی شروع می شود که در آن ده ها خواهشمند منتظر می استند که کی نوبت آنها برای گرفتن فرزند می رسد. برای فرزندخانی تا 37 سند از اداره های گوناگون طلب می شود و مقامات شروع از درآمد آیله، مساحت منزل زیست تا روزگی زن و شوهر و صحت آنها را می سنجند. مشربزاده می گوید آیله هایی که واقعا خواهش گرفتن فرزند را دارند، هیچ یک مشکلات پیش روی آنها را نمیگیرد. بهتر است مقامات همه جانبه آیله ها را سنجیده بعد تقدیر یک طفل را به آنها باور کند، چون اگر آیله بعد چند از پرستاری دست کشد چون این طفلان ضربه سختی روانی میبینند. این مسئول اداره حقوق انسان گفت بیشتر آیله هایی که به فرزند نیاز دارند طفلان نزدیکان و پیوندان خود را به فرزند خانه میگیرند، اما رسمیات قانونی را اجرا نمیکنند و این باعث سر زدن بحث های دادگاهی نیز میشود. یک زن 34 ساله ساکن بختر که با رادیوی آزادی هم صحبت شد، اما با خاطر امین ماندن طفل از ضربه روانی نخواست نام خود و طفل فرزند خوانده اش آشکار شود. پس از چند سال زندگی با شوهر فرزند نیافت و به قرار رسیدند که طفل یکی از نزدیکان شوهرش را گرفته همچون فرزند خود به وای میرساند. مسئولان اداره وکالت‌دار عاید به حقوق انسان از این قضیه آگاه هستند، ولی میگویند دادگاه قضیه را بر جانب والدین اصلی حل کرد، چون که این زن در وقتش کودک را رسما به فرزندی نگرفته است و سندی نیز در دست ندارد. مشربزاده میگوید برای پیش نیامدن چنین حالت‌های حزن‌انگیز والدین باید همه رسمیات فرزندخوانی را سپری کنند، هرچند اگر طفل را از نزدیکانشان هم گرفته باشند. صنوات سولی و رهبری سازمان دفاع از حقوق انسان فهمیده که بیشتر به مسائل خرید و فروش آدمان تمرکز میکند، میگوید دشوار بودن جریان فرزندخوانی باعث سر زدن مشکلی ها میشود.
زن هم خیلی گرفتگی خشی توان دورش فرزندش فرزندخوانی به گرفتگی، اما این قانونی نکردگی برای همون همون کار جنیتی آغاز دادن و بسته با خرید فروش گودک همه خیلیم بود. برای ما فهمونده میکیم که این خواهر فرزندش بود، دودر فرزندش بود، دیگر فرزندش بود، شما باید این خونه کده گیشنتون بودید.
سولیوا میگوید روند طولانی و مانعهای بیوروکراتی بسیاری از آیله ها را دل سرد میکند و از این رو بر عوض یک مقدار مبلغ ناچیز و یا تحفه حاضرند طفل را از زن تنها و یا درمانده بگیرند که جنایت به حساب میشود. این حامی حقوق انسان میگوید اگر مقامات مشکلات حجت گذاری جریان فرزندخوانی را آسان تر کنند، مبلغ های خرید و فروش کودک نیز خیلی کاهش مییابد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقامات انتظامی ناحیه بخش ولایت ختلان خودکشی سرباز را تحقیق دارند که در روزهای تجلیل از عید قربان به دیداربینی والدینش آمده قرار بود در توی برادرش هم اشتراک کند. من آرزوی کریم با خانواده و مقامات ناحیه بخش صحبت کرده این گزارش را پیشنهاد میکنم. عوض نبیوی 22 ساله سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در یکی از قسمهای حربی در ناحیه ایشکاشمی ولایت بدخشان خدمت میکرد. او ماهی می سال 2017 اختیاری به خدمت سربازی رفته بود. نزدیکانش گفتند که عوض نبیوی روز 20 اوگوست امسال به ناحیه آمده و همگی دو روز همراهی آنها زیست. یکی از نزدیکان عوض نبیوی روز 24 اوگوست در صحبت به رادیو آزادی: همصحبت ما گفت به هر حال سبب خودکشی عوض نبیف با آنها معلوم نیست، اما این سرباز تاجیک در روی خاک در محلی که خود را کشته است از پدر و مادر عذر پرسیده و توی را به برادرش تبریک گفته است. تنها چیزی که آیله را نگران کرده است اشاره عوض نبیف است. او گفته است روز 20 اوگوست روزی خوب نبود. این همان روز است که سرباز به دیداربینی والدینش از ناحیه ایشکاشم به وخش آمده و هنوز معلوم نیست منظورش چی بود. چی نویسته است؟
بیستم که امروزی چیکار مانیش ما دامات نکرد که چی پدر مادر ما با باخش روی افتاد روی بیم توی دوستیم توی مبارک تمام توی دادار گرایی.
در حکومت نوحه بخش خداویزی یک سرباز را تصدیق کردند. عبدالستار امیرخانوف یک مسئول حکومت نوحه بخش در صحبت به رادیو آزادی گفت برای تعزیه به خانه سرباز رفته ولی هنوز خلاصه تفتیشات اعلام نشده است. امید نبیف برادر عوض نبیف در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش خوشحال به نظر می رسید و به گوشه خیالش نمی آمد که او قصد خداویزی دارد. امید نبیف برادر عوض نبیف گفت که برادرش در گذشته دوست دختر نداشت و بعدی به دیداربینیشان آمدن نیست در مورد دوست دختر چیزی نگفته است. عوض نبیف ماه می سال 2017 اختیاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته است. قرار بود ماه می سال 2019 مهلت خدمتش به آخر برسد. در گذشته دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان گفته بود در 3 اخیر به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. در چند مورد دادگاهی تاجیکستان هم خدمتان یا افسران را برای به خودکشی رسانیدن سربازان مجازات کرده بودند، اما خانواده نبیف ها در ناحیه بخش ولایت ختلان میگویند فرزندشان از جریان خدمت در ارتش شکایت نداشت، اما در روزهای خورسندی به دیدارشان آمده خود را کشت.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرب زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الا گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت داشته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان خواب یورکاند چترور چطور مثلا تحت تاثیر حجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. آن هم میخواد یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم. همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کور و پیکور این مردم قریب یه چیز وجود ندارد. رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد، برای همین فضای خواهی رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولودی، شنبزاده، استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چطور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدنی قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چه خیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چه امروز نمیدونیم؟ چون که اینها آمدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و عنعنه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. یک دوم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. چون که اینا میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفره، به درواز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن. اینها شماره اولی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجه و در پهلو این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذراندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی و این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سروی سنگ گذاشتم.
لطفا می گفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در عنیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ می توانید یک مثالی بیارید؟
البته هستن در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست، مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن. همونم در همین شو در بدخشان گفته شده باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستن. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست، مثلا میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. اکنون جو مثلا خود شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهی که روزمون کرد سیاه، این اشاره به محبت خان است، به شوخ محبت خان قطغنی. لعنت به شهی که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت و کلا. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجیبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین ربایی رو خودش میگوید، ربایی رو مثلا بداهتن بر ضد شوق میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته میشدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند، فقط این طرف مثلا و بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا روحش بسیار باید بود، مثلا روحی بسیار پر مشقت بود. و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبکو قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است. و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوی کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی اصلی بیس استفاده کردید، ولی باز از کدوم ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار گوید به جرعتانه با این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکری کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم. با قسم اولش من در اینجا هست، 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرعتانه به دست استاد ستار تورسنج دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان روسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستم. و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگن. برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسنج در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن یک روز گفتن که اتو خوجه من رو قپید به من معقول شد گفتن. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا میبودن پیش من ما مسلط میکردیم برای زبان برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم وقتی که خوندن و با اون کس بیسند افتادن سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن خب این کسان فکرشونه گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن بعضی جاهای گفتن از برشون گذره بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریک کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه چون که بعضا نویسنده خیال میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که ولی میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمی برود در سخن خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود من اون کس با دادم اون کس خوندن بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن و بعد برای من در ده صحیفه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن بسیار ایرادوی عجبی بودن خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته که یعنی که واشه یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغلون و روشون صورت میگیرد در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده من فکر کردم گپشون درست است مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم پشتو کردیم باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد روز 24 رونمو بشود حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد اینان همین کتاب است فقط قسم دویمش قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خان به آخر میرسد در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبیاد و تاثیر وای مثلا با مرگ اینو باز همون مردم هستند همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطعانی هست همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خان و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن خلاصه نفرونی هستن در اینجا آدمونی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن خوب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو هست میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود. به مقابل افغان ها جنگ میکند. به مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان. برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی. حمایه ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد.
تشکر برای این صحبت. سلامت باشید.
گوشی سحر ای کی بعد گوشی سحر سخی مینای کار گل نگیرد جان.